سلام، ساعت 5 شام به وقت کابل شد. من ستار فروخ شما را به این ساعت خبری از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. از مهمترین موضوعات خبری روز در همین برنامه: وزارت خارجه افغانستان ابراز امیدواری میکند که مذاکرات مستقیم صلح با طالبان مسلح در جریان هفته جاری در اسلام آباد برگزار شود. مشاور امنیتی ملی افغانستان سرگرم دیدار از ترکمنستان است و از آن کشور خواهان ایفای نقش در روند صلح افغانستان می شود. و وزارت معارف افغانستان میگوید که تعداد مکاتب بسته در این کشور به 700 مکتب افزایش یافته است. با فهرست کامل تر مطالب برمیگردیم، اما پیش از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را داریم. مقیم نایب تا دقایق دیگر اخبار جهان را پیشکش میکند. آقای نایب با دستان پر از کاغذ در استودیو با من است و نخست برای ما مختصر میگوید که چه خبرهای مهم در جهان است.
با عرض سلام، سرخط خبرهای امروز منطقه و جهان: انتقاد کمیشنری سازمان ملل متحد در امور مهاجرین از کشورهای اروپایی به خاطر وضعیت رو با وخامت مهاجرین در یونان، و همچنان اجدار وزیر خارجه روسیه به خاطر استفاده تروریستان از سلاح کیمیایی تشکیل میده.
تشکر. در ابتدا خبرهای مهم افغانستان را جاوید حسن زاده پیشکش میکند.
رئیس جمهوری افغانستان میگوید که مسئولان ارگان های امنیتی وظیفه‌شان را امتیاز شخصی نه بلکه یک مسئولیت در برابر خدا و مردم بدانند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که شماری از زنان که متهم به جرایم اخلاقی میشوند عموما با زور از سوی دکتران حکومتی به خاطر معاینه بکارت فرستاده میشوند. و گزارش ها از ولایت قندار میرسانند که یک پلیس چهار همکارش را در ولسوالی شاولی کوت این ولایت کشته و با طالبان مسلح پیوسته است. تفصیل اخبار: رئیس جمهوری افغانستان میگوید که مسئولان ارگان‌های امنیتی وظیفه‌شان را امتیاز شخصی نه بلکه یک مسئولیت در برابر خدا و مردم بدانند. عبدالله که امروز در نشست هماهنگی میان پلیس و مردم در کابل صحبت میکرد، روی این مسئله تاکید کرد. آقای عبدالله از نیروهای امنیتی نیز خواست تا در بخش تامین امنیت با مردم مشوره نمایند. رئیس جمهوری افغانستان افزود که باید در خصوص تامین امنیت اطمینان میان مردم و پلیس وجود داشته باشد. آقای عبدالله همچنان گفت که در حال حاضر نیروهای امنیتی در کنار تامین امنیت مردم مصروف جنگ در خط اول با مخالفان مسلح می باشند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که شماری از زنان که متهم به جرایم اخلاقی میشوند عموما به زور از سوی دکتران حکومتی به خاطر معاینه بکارت فرستاده میشوند. کمیسیون مستقل حقوق بشر در این مورد سال گذشته گزارشی را تهیه کرده بود که جزئیات آن روز گذشته از سوی انجمن نظارت حقوق بشری یا Human Rights Watch منتشر گردید. در گزارش آمده است که جمله 53 خانمی که در سال 2015 میلادی متهم به جرایم اخلاقی شده و از خانه فرار کردند با آنان مصاحبه شده است. با تعداد 48 تن از این زنان گفتند که به خاطر معاینه بکارت از سوی مسئولان به دکتران نسایی فرستاده شدند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان این گونه معاینات نسایی را یک نوع آزار و اذیت جنسی و تخطی از حقوق بشر دانسته، به خاطر که به گفته این کمیسیون این کار خلاف موافقه زنان و دختران صورت میگیرد. گزارش میگوید که این گونه معاینات در تضاد با قانون اساسی افغانستان که هر نوع مخالفت با موازین اسلامی را به صراحت رد میکند قرار دارد. گزارش ها از ولایت قندهار میرسانند که یک پلیس چهار همکارش را در ولسوالی شاولی کوت این ولایت کشته و با طالبان مسلح پیوسته است. یک منبع در قندهار با شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی گفت که این رویداد شب گذشته در پسته امنیتی میان شهرهای قندهار و اروزگان صورت گرفته است. طالبان مسلح گفتند که این پلیس فرد نفوذی آنان بوده و پس از وقوع رویداد با آنها یکجا شده است. به اساس یک خبر دیگر، مسئولان محلی ولایت زابل میگویند که شب گذشته در ولسوالی شاجو این ولایت در اثر عملیات نیروهای امنیتی افغان 5 طالب مسلح کشته شده و 4 تن دیگرشان زخم برداشتند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. در خبرهای منطقه و جهان همکارم مقیم نایب را همراهی کنید.
سرندوی افغانستان.
پاکستان پیش از مراسم به خاک سپاری افسر پلیس سابق این کشور همه مکاتب را بسته و تدابیر امنیتی را در اسلام آباد پایتخت و شهر مجاور آن راولپندی افزایش داده است. این افسر به جرم قتل یک والی در سال 2011 میلادی دیروز اعدام شد. مقامات میگویند این یک تدابیر احتیاطی برای جلوگیری از بروز خشونت توسط طرفداران ملک ممتاز قادری در جریان مراسم به خاک سپاری وی میباشد. این مراسم مراسم قرار است امروز در شهر راولپندی برگزار شود. امروز سرک ها در اطراف ساختمان های دولتی، پارلمان و ساختمان های دیپلماتیک مسدودند. اعدام قادری اعتراضاتی را در شهرهای پاکستان به دنبال داشت که در آن چهره های مذهبی رهبران سیاسی و گروه های افراطی به طور آشکارا از وی دفاع می کردند. قادری که محافظ سلمان تاثیر والی سابق پنجاب بود، او را در سال 2011 میلادی با ضرب گلوله کشت. سلمان تاثیر خواهان اصلاحات در قانون توهین به مقدسات بود. قادری این والی سابق پنجاب را متهم به کفرگویی کرده و اعتراف کرد که او را کشته است. اداره امور مهاجرین سازمان ملل متحد کشورهای اروپایی را به خاطر تجمع 24,000 پناهجو در یونان انتقاد کرده. میگوید حکومت‌های اروپایی برای حل بحران مهاجران مشترکاً کار نمی‌کنند و خلاف قوانین محدودیت‌های را در سرحداتشان وضع می‌نمایند. ادریان ادوارد، سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین، امروز هشدار داد که اروپا در حال حاضر با یک بحران بشری بزرگ خود به میان آمده روبرو می‌باشد. او که با رادیو آزادی صحبت می‌کرد گفت نزدیک به 132,000 پناهجو در دو ماه سال 2016 میلادی از راه بحیره مدیترانه وارد کشورهای اروپایی شدند. این تعداد بیشتر از شماری اند که در 6 ماه اول سال 2015 وارد اروپا شده بودند. این اداره همچنان هشدار داد شرایط ازدحام در یونان که منجر به کمبود مواد غذایی، سرپناه و آب آشامیدنی شده، همچنان تنش و خشونت را در میان مهاجرین دامن می‌زند. این هشدار زمانی به نشر می‌رسد که مقدونیا در سرحدات این کشور با یونان برای جلوگیری از عبور صدها مهاجر غیر قانونی از سرحد از گاز اشکاور و فیر گلوله‌های گیج کننده کار گرفت. وزیر امور خارجه روسیه هشدار می‌دهد که تهدید تروریسم کیمیاوی یا یک حقیقت تلخ است که در عصر ما در حال ایجاد می باشد. سرگی لاوروف که در یک کنفرانس خلصلا در شهر ژنو سوئیس صحبت می کرد، پیشنهاد کرد که به منظور مذاکره روی یک موافقتنامه جدید برای جلوگیری از تهدید احتمالی حملات کیمیاوی از سوی تروریستان باید یک انجمن خلصلای ملل متحد ایجاد شود. او گفت لازم است تا به خاطر سپرد که کنوانسیون سلاح کیمیاوی مشکل جلوگیری استفاده از این سلاح توسط تروریستان را حل نمی کند. وزیر امور خارجه روسیه گفت در حال حاضر کرملین اساسات را در دست ندارد که ادعا کند نرمهای موجود قانون بین‌المللی برای این مشکل کافی است. نیروهای نظامی حکومت عراق به حمایت شبه نظامیان شیعه و قوای هوایی امریکا عملیات را برای بازپسگیری مناطق عمده شمال بغداد از دست گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش برا انداختند. این عملیات صبح امروز در مناطق باستانی شمال شرق شهر سمارا آغاز شده که در 95 کیلومتری شمال بغداد موقعیت دارد. سخنگوی نیروهای مسلح عراق گفت تسلط بر منطقه جریزه یه سمارا برای عملیات آینده نیروها جهت بازپسگیری شهر موصل و مناطق باقی مانده انبار در غرب عراق از داعش خیلی مهم است. شهر موصل و انبار عراق از سال 2014 میلادی به این سو در تسلط گروه داعش قرار دارد و امروز رایدی برای انتخابات مقدماتی به اصطلاح سیشن به فوق‌العاده در 13 ایالت امریکا راه اندازی می شود. این رایدهی در تعیین کاندیدان احزاب دموکرات و جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 میلادی امریکا اهمیت زیاد دارد. دموکرات ها در 11 ایالت بین دو کاندید پیشتاز هیلری کلینتون و سناتور برنی سندرس یکی را انتخاب می کنند و جمهوری خواهان در 13 ایالت بین 5 نامزد انتخابات ریاست جمهوری یکی را بر می گزینند. نظرسنجی ها نشان می دهد که دونالد ترامپ در تمامی این 13 ایالت امریکا با استثنای ایالت تکساس که تد کروز سناتور آن است کاندید پیشتاز حزب جمهوری خواه می باشد. پایان اخبار.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. بامیان بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین منفی 3، آسمان ابری. کابل بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 7، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 11، آسمان ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 6، آسمان ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 10، آسمان ابری. بدخشان بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 6، آسمان ابری. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 14، آسمان ابری پیش بینی شده است.
پیشگوی وضعیت آب و هوا را همکارم لیزا حیدری پیشکش کرد. بار دیگر شما را به این ساعت خبری از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. ساعت 5:11 شام به وقت کابل شد. در ادامه ساعت از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. وزارت خارجه افغانستان ابراز امیدواری میکند که مذاکرات مستقیم صلح با طالبان مسلح در جریان همین هفته در اسلام آباد برگزار شود.
طبعا هغه فضا چې ما خوې غواړي هغه فضا اوس ورته مساعده ده او زه متخینم چې دغه مساعده فضا په دوی ګټه واخلي.
مشاور امنیت ملی افغانستان سرگرم دیدار از ترکمنستان است و از آن کشور خواهان ایفای نقش در روند صلح افغانستان می شود.
اگر طالبا حاضر نشن که تحت سلطه پاکستان و بیاین در اسلام آباد مذاکره کنن، بلن افغانستان پیشنهاد میکنه ترکمنستان.
در همین حال یک تحلیلگر دیگر در مورد به این نظر است.
اگر میز مذاکره از پاکستان بیرون می شود، اول فکر میکنیم که دولت افغانستان نمیخواهد که از جایی که مراکز طالبا هستن از اونا بیرون براید.
وزارت معارف افغانستان از افزایش مکاتب بسته در این کشور خبر می دهد.
بین 400 تا 500 مکتب بسته داشتیم و اینا در پایان سال شماری مکاتب تا 700 مکتب بالا رفت در کل افغانستان.
سایر مطالب و موضوعات را هم دنبال میکنیم و در مورد انتخابات اخیر ایران هم گزارش داریم. ما را همراهی کنید. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این ساعت خبری از رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک شمشاد زدران هم برایتان سلام تقدیم میکند. ساعت 5:13 شام به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 296.5 FM و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com میشنوید. وزارت خارجه افغانستان امیدوار است که مذاکرات مستقیم صلح با طالبان مسلح در جریان هفته نخست ماه جاری میلادی در اسلام آباد برگزار شود. برخی از مقام‌های افغان اطمینان می‌دهند که مخالفان مسلح دولت برای اشتراک در گفتگوهای صلح علاقه‌مندی دارند. اخیراً به دنبال برگزاری چهارمین دوره نشست چهار جانبه افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین در کابل اعلان شد که گفتگوی مستقیم صلح میان حکومت افغانستان و نماینده‌های طالبان در هفته اول ماه مارچ در پایتخت پاکستان انجام خواهد شد. آرزو قیاسی از کابل گزارش می دهد.
با آنکه طالبان مسلح تا کنون در مورد اشتراکشان در مذاکرات رو در رو با حکومت افغانستان آن هم در اوایل ماه مارچ چیزی نگفتند، اما حکومت برای آغاز این گفتگوها در زمان معین آن امیدوار است. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که در مرحله چهارم نشست چهار جانبه تصمیم گرفته شد تا در هفته نخست ماه مارچ حکومت افغانستان با طالبان مسلح گفتگوهای رو در رو را آغاز کند.
ما انتظار داریم این دور اول گفتگوهای مستقیم در هفته اول ماه مارچ سال روان میلادی در اسلام آباد برگزار شود. گروه هماهنگی چهار جانبه از زمان چهارمین نشست خیش بدین سو جزئیات بیشتر در این داستان بالایش کار میکنه.
حکومت افغانستان برای اولین بار در ماه جولای سال 2015 میلادی در پاکستان با نماینده های طالبان مسلح به طور مستقیم گفتگوهای صلح را آغاز کرد. اما پس از نشر خبر مرگ ملا عمر رهبری پیشین این گروه، این گفتگوها متوقف گردید. پس از آن حکومت افغانستان در چوکات نشست چهار جانبه که در آن نماینده های افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین حضور دارند، یک بار دیگر تلاش ها برای مذاکرات صلح با طالبان را آغاز کرد. اما سوال اینجاست که آیا طالبان مسلح این بار حاضر به گفتگو در مورد صلح با حکومت افغانستان خواهد شد؟ عمر زاخلوال سفیر افغانستان در پاکستان در پاسخ به این سوال به رادیو آزادی چنین گفت:
این را باز هم رد می کنم که طالبان طرفدار گفتگوهای صلح نباشند. فضای امیدواری که اکنون مساعد است و من متأکد هستم که آنان از فضای با وجود آمده استفاده کنند.
این در حالی است که نماینده های طالبان مسلح در نشست غیر رسمی صلح که از سوی مؤسسه پگواش در 23 جنوری سال روان در قطر برگزار شد، شرایطی را مطرح کرده و گفتند که همه نیروهای بین المللی باید افغانستان را ترک کنند و تمامی زندانیان طالبان از بند رها شوند. در این اواخر ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان مسلح در پیامی که بر رادیو آزادی فرستاده گفته است که این گروه اکنون نیز روی شرایطشان که در قطر مطرح شده تاکید دارند. از سوی هم حکمت الله اعظمی محقق مرکز تحقیقات جنگ و صلح میگوید که صلح با تمامی گروه‌های مخالف مسلح در زمان اندک دور از امکان خواهد بود.
گروه های مختلف نمی خواهند که در یک زمان روی یک میز با نماینده های حکومت افغانستان بنشینند. تلاش طالبان این است که مثلا گروه های مختلف در زمان های مختلف با نماینده های حکومت بنشینند و خواست هایشان را مطرح کنند.
قبل از این شورای عالی صلح افغانستان گفته است که حکومت این کشور حاضر است تا با تمامی گروه های مخالف مسلح گفتگوهای صلح را آغاز کند. با این همه مردم و کارشناسان افغان با اشاره به حضور آمریکا و چین در روند مذاکرات صلح خوشبین هستند و میگویند که این کشورها خواهند توانست تا برای بحران کنونی افغانستان راه حل مناسب را دریافته و به جنگ در این کشور نقطه پایان گذاشته شود.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. 5:17 دقیقه شام به وقت کابل شد. حالا هم گزارش داریم که مشاور امنیتی ملی افغانستان به ترکمنستان رفته تا از آن کشور خواهان ایفای نقش در پروسه صلح افغانستان شود. انتظار می رود که محمد حنیف اتمر روی مسائل دیگر هم با مقام های ترکمنستان صحبت کند. در همین حال برخی از آگاهان سیاسی می گویند که حکومت ترجیح می دهد که پس از اسلام آباد ترکمنستان میزبان گفتگوهای صلح با طالبان باشد. نورالله شایان از کابل جزئیات می دهد.
گفتگوهای صلح با گروه های مخالف مسلح حکومت ظاهراً چهره جدی تر گرفته است. حکومت افغانستان میگوید این روند در مرحله حساس قرار دارد. اکنون مشاور امنیت ملی افغانستان به ترکمنستان رفته است و از آن کشور میخواهد تا در روند گفتگوهای صلح در کنار افغانستان بیستد و از این روند حمایت بکند. تواب غرزنگ سخنگوی مشاور امنیت ملی افغانستان روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت در این سفر روی پیشنهادات دو کشور در رابطه با پروسه گفتگوهای صلح و گفتگو می شود.
دولت افغانستان هم ماره گفته است که تامین امنیت و تحکیم صلح و ثبات در افغانستان نیازمند مسائل مشترک کشورهای منطقه می باشند. در این راستا جمهوری ترکمنستان به این سر که وامی دانند که با دولت افغانستان در تامین صلح و ثبات و در روند گفتگوها کمک کنند و در این ملاقات همی درخواست و پیشنهادات به شکل بسیار مفصلش بحث خواهد شد.
مقام های افغان همواره گفتند برای آوردن صلح و ثبات در کشور از هر راه ممکن استفاده خواهند کرد. آقای اتمر در این سفر یک روزه با وزیر دفاع، رئیس شورای امنیت، وزیر خارجه و سایر مقام های ترکمنستان دیدار می کند. پیش از این رئیس جمهور ترکمنستان به همتای افغانش گفته بود کشورش حاضر است با حضور کلیدی سازمان ملل متحد از گفتگوهای صلح افغانستان با طالبان میزبانی کند. از سوی هم شمار از کارشناسان سیاسی بدین باورند در صورتی که طالبان حاضر به گفتگو در پاکستان نشوند، افغانستان میخواهد این مذاکرات به جای قطر در ترکمنستان برگزار گردد. احمد سعیدی کارشناس سیاسی به رادیو آزادی گفت:
اگر طالبا حاضر نشن که تحت سلطه پاکستان و بیاین در اسلام آباد مذاکره کنن، پیشنهاد کنن که قطر، اما افغانستان به قطر حاضر نیست، یعنی در گذشته هم حاضر نبوده. بنابراین افغانستان پیشنهاد میکنه ترکمنستان.
آگاهان میگویند ترکمنستان در منازعات داخلی افغانستان در مقایسه با دیگر همسایه‌های این کشور کمترین نقش را داشته و این کشور در دوره‌های مختلف با حکومت‌های افغانستان روابط محتاطانه و حسنه داشته است. به گفته آنان در زمان رژیم طالبان ترکمنستان رابطه خوب دیپلماتیک با این رژیم داشت و اکنون می‌تواند طالبان را به میز مذاکره بکشاند. انتظار می‌رود در این سفر مشاور امنیت ملی افغانستان در مورد پروژه تاپی، خط ریل و همچنان واردات برق از ترکمنستان به افغانستان بحث شود. قرار است شام روز سه‌شنبه مشاور امنیت ملی دوباره به افغانستان برگردد.
نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌داد. تا دقایق دیگر تماس‌های شما را در مورد پروسه صلح افغانستان و نقش کشورهای منطقه در این پروسه می‌گیریم. به این شماره‌ها می‌توانید با ما زنگ بزنید: 0799203540 و 0708227755. رادیو
آزادی، صلح و وحدت ملی، زامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. پیشتر شنیدید که برخی از کارشناسان مسائل سیاسی میگویند که حکومت افغانستان ترجیح میدهد که پس از اسلام آباد ترکمنستان میزبان گفتگوهای صلح با طالبان باشد. احمد سعیدی، دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستان، یکی از همین کارشناسان است. اما سمی یوسفزای، خبرنگار و نویسنده و از آگاهان مسائل سیاسی که مسائل پاکستان را از نزدیک دنبال می کند، به این باور نیست. دقایق پیش صحبت با آقای یوسفزای از طریق تلفن داشتم و نخست از وی در این مورد که آیا طالبان حاضر به گفتگوهای صلح خواهند شد و گفتگوی مستقیم میان طالبان و حکومت افغانستان در هفته جاری در اسلام آباد صورت خواهد گرفت سوال کردم.
ما فکر میکنیم که در آینده هفته اش روز حتما یک مذاکره بین پاکستان و افغانستان و امریکا و چین و طالبا در اسلام آباد دایر می شود، لیکن هنوز طالبای اصلی یعنی زیر رهبری ملا محمد منصور اخوند رضایت نداره که در این مذاکرات شرکت کند، ولیکن حتمی است که پاکستان بالاخره بعد از فشار بسیار جدی و قوی چند افراد شاید از گروه طالبا در این مذاکرات شرکت نماید، ولیکن هنوز معلوم نیست که آن افرادی که این مذاکره میای از کی موقف در طالبا هستند و در کدام عهده در طالبا فیلحال کار میکنند. لیکن گفته می شود که شاید 3 یا 4 نفر طالبا در این مذاکرات شرکت نماید. در این حال ممکن طالبا مثل مذاکرات مریواری در ابتدا نه رد کند و نه هم را قبول کند، لیکن ما فکر میکنیم که طالبا هنوز تیار نیستند که به میز مذاکره بیاید و اونا فکر میکنند ما میخواهیم که مستقیم امرای دولت افغانستان مذاکره کنیم نه از طریق پاکستان.
اما آقای سوفی قبلا گروه طالبان رد کرده بود مذاکره با حکومت افغانستان را، یعنی آمادگی نشان نداده بودند.
یه روز به روز تبدیل می شود و فشار جامعه بین المللی روز به روز بیشتر می شود و طالبان می دانند که نمی جنگ خاتمه ندارد. چیزی که ما در جریان هستیم امرای بعضی از افرادشان موقفشان بسیار تغییر داده و نرم شده و نمی خواهد که امرای مستقیم امرای امریکا و دولت افغانستان مذاکره نماید. بین طالبان و افراد طالبان و در طالبان هم یک شعور پیدا شده که نمی جنگ خاتمه نمی‌یابد. اگر اونا میتونند که بسیار وقت ضد دولت جنگ کند، لیکن نمیتونند که کابل به دست بیارد و همچنان دولت افغانستان میداند که طالبان را کل هم شکست دادن ناممکن است و یگانه راه برای آینده افغانستان مذاکره هستند.
یوسفزای صاحب، شما گفتید که در موقف طالبان تغییر به میان آمده، آیا در پالیسی و موقف پاکستان هم در برابر افغانستان به نظر شما تغییر وارد شده؟
ما فکر میکنیم که پاکستان یک قسم در افغانستان فکر میشود که اگر پاکستان بخواهد سر طالبان هر قسم فشار آورده میتونه، لیکن معلوم میشه که به او اندازه فشار آورده نمیتونه، یعنی نمیتوند که چیزی که 100% پاکستان میگوید طالبان آن را عملی کنند. طالبان پاکستان هم میداند که اگر طالبان را از دست میدهد شاید نفوذشان در مسائل افغانستان کمتر می شود. اونا نمی خواهد که نفوذشان کمتر شود و اگر چونان ترس دارد اگر در بعض مناطق افغانستان که اهل طالبان نفوذ پیدا کرده اگر از تهای پاکستان
خارج می شود، در آنجا می آید، جا مستقل می شود، مستقیما از زیر اثر پاکستان بیرون می آید. اونا فکر می کند شاید تحریک طالبان پاکستان یا گروه های زیر پاکستان که می جنگد، اونا شاید امرای طالبان یک جای شود و برای طالبان برای پاکستان مشکل ایجاد کند. لذا پاکستان هم یک قسم بسیار زیر فشار است، نمی خواهد که امرای طالبان افغانستان، دولت افغانستان را رابطش کل هم از بین برود، خراب شود. نمیخواد که طالبان را از دست بده. اونا هم یک جستجو هستند که برای یک جای سیاسی، یک پایگاه سیاسی برای دولت، برای طالبان در داخل نظام افغانستان پیدا شود تا اونمو چیزی که پاکستان ترس و حراس دارد اونا از بین برود، در داخل دولت افغانستان و نفوذ هند کم شود. اگر طالبان در داخل نظام افغانستان می آید، بسیار مشکلات پاکستان شاید کم شود و روابط هم بهتر شود.
مشاور امنیت ملی افغانستان به ترکمنستان رفته تا از آن کشور بخواهد که در پروسه صلح افغانستان نقش ایفا نماید. در این حال احمد سیدی، یک دیپلمات پیشین افغان در پاکستان، می گوید که محمد حنیف اتمر به این هدف به ترکمنستان سفر کرده که حکومت افغانستان بالای پاکستان اعتماد و باور ندارد. شما آقای یوسفزایی در مورد چی فکر میکنین؟
ما فکر میکنیم که دولت افغانستان فکر میکند که ما باید امرای پاکستان مذاکره کنیم و مذاکره امرای پاکستان معنیش نیست که ما امرای طالبان مذاکره میکنیم یا طالبان بسیار روابط نزدیک امرای بعضی از عناصر پاکستانی دارد. اگر میز مذاکره از پاکستان بیرون بشود، خب اول فکر میکنیم که دولت افغانستان نمیخواهد که از جایی که مراکز طالبان است از اون بیرون برود و پاکستان افغانستان میداند یگانه کشوری که سر طالبا تا یک حدی فشار آورده میتواند اونا پاکستان است. ما فکر نمی کنیم که ترکمنستان جایی باشه که در آنجا اگر مذاکرات صورت میگیرد در نتیجه مذاکرات سر طالبا کدام فشار وارد شود. البته طالبا چیزی که من پیشتر عرض کردم، نمی خواهد که امرای دولت افغانستان مستقیم مذاکرات صورت چی در قطر باشه، چی در ترکمنستان باشه، چی در جای دیگه باشه. لیکن اونا طالبا می خواهد که مذاکرات بدون بیرون از مرزهای پاکستان باشد. ولیکن دولت افغانستان با تاکید در تا وقتی که پاکستان راضی نباشد، شاید طالبا با نظام افغانستان بیاید امرای دولت افغانستان یک جا شود. لیکن اونا باز ترس دارن که شاید طالب پاکستان اگر راضی نباشه کدام گروه دیگر به وجود بیارد که برای مثل طالب، برای دولت افغانستان، برای مردم افغانستان مشکلات خلق نماید.
سمی یوسفزای، ژورنالیست و نویسنده و از کارشناسان سیاسی، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا روی امواج متوسط 12.96.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید و ساعت خبری ما را دنبال میکنید. پیشتر گفتیم که در مورد دو گزارشی که قبلا نشر شد، نظریات شنونده های ما را هم میگیریم. همکار تکنیکی هم اشاره میکنه که شنونده های ما به تماس شده و نمی رویم به یکی از شنونده های ما را تماسشان را می گیریم. بفرمایید، رادیو آزادی است، ساعت خبری.
بله، سلام علیکم.
علیکم السلام، خوش آمدین، خود را معرفی بکنین و از کجا به تماس شده.
تشکر. سلام علیکم برای شما. نبسیم مدتون مدلعی نیستم. سلام علیکم برای شما، بله همکارای تن و برای همه شنونده رادیو آزادی تقدیم میکنم.
تشکر.
بفرمایید،
سلام به شما.
تشکر، زنده باشین. گفت خوب از درباره صلح که صحبتهای صلح گرم شده و بازار گفتگو بسیار گرم است، چرا که مقامات ما هم این طرف و طرف سفر میکنه و طالبان از طرف خود اعلامیه پخش میکنه. اما به نظر ما طالبان هنوز به کلی آماده نیست برای صلح، چرا که اما تمام شرطهایی که در پیش در مجلسه پیش خود اونا مطرح کرده بودن عالم سری و نمو فافشاری میکنه و میگه که از ما همون شرط هست، اما دولت افغانستان ایده قبول نداره. قانون اساسی افغانستان باید بلجا بمانه، باید امو
تشکر.
13 سال که افغانستان.
بله، تشکر از این شنونده ما. برویم شنونده دیگر هم روی خط تلفن داریم. بفرمایید، رادیو آزادی است.
بله، سلام علیکم،
بخیر. علیکم السلام، خوش آمدین به برنامه. بفرمایید، نظر خود را بسیار مختصر مطرح بکنین. بله بله، رادیو آزادی است، بفرمایید شنونده عزیز. میربانی
جان، چه کم کس
تماس شنونده ما قطع شد. بله بفرمایید.
بله جناب همکار شد تا و در آزادی رادیو تون مسترم آرودون کتا سلامون اخترامات رو هم بکنم.
تشکر.
به سلام سخدیس از الله خو نظر داد متاسفان تودید ما در سلح لپر خبر خروانی دی طالبان و اگر داری فروخان امیدی در سلح در آزادون لپر افت تردید ما طالبان و لواکی هم اخکاری منم سنگ سلح در نتیجه و تخشگون شده که چیفنی بزرگرو عاملین هم طالبان دی باید طالبان سلح لپر ازون دی تامدگی و خواهی یوازی که چیلی فاتح هم دی که پاکستان یا افغانستان کسی دی
تشکر. تشکر. شنونده دیگر هم روی خط تلفن داریم، بفرمایید. رادیو آزادی است. بله
السلام علیکم.
علیکم السلام. بفرمایید، وقت ما بسیار کم است، مختصر اگر خود را معرفی بکنین و نظرتان هم کوتاه باشه.
عبدالمجید ابراهیمی هستم. در نظر صلح افغانستان به نظر من که صلح در قطر که این که مشاور امنیت ملی افغانستان به ترکمنستان رفت، به نظر خود من ترکمنستان به خوب است نسبتا به قطر.
تشکر بسیار زیاد از شنونده های ما که تماس گرفتند، تشکر میکنیم. رسیدیم به نیمه این ساعت خبری رادیو آزادی. حالا هم همکارم مقیم نایب با سرخط خبرها با شماست.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید مسئولان ارگان های امنیتی وظیفه‌شان را امتیاز شخصی نه بلکه یک مسئولیت در برابر خدا و مردم بدانند. عبدالله عبدالله که امروز در نشست هماهنگی میان پلیس و مردم صحبت میکرد روی این مسئله تاکید کرد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید شماری از زنانی که متهم به جرایم اخلاقی میشوند عموما به زور از سوی دکتران حکومتی به خاطر معاینه بکارت فرستاده میشوند. گزارش ها از ولایت قندهار میرسانند که یک پلیس 4 همکارش را در ولسوالی شاولی کوت این ولایت کشته و با طالبان مسلح پیوسته است. پاکستان پیش از مراسم به خاک سپاری افسر پلیس سابق این کشور همه مکاتب را بسته و تدابیر امنیتی را در اسلام آباد پایتخت و شهر مجاور آن راولپندی افزایش داده است. اداره امور مهاجران سازمان ملل متحد کشورهای اروپایی را به خاطر تجمع 24,000 مهاجر در یونان انتقاد کرده، میگوید حکومت‌های اروپایی برای حل بحران مهاجران مشترکاً کار نمی‌کنند و خلاف قوانین محدودیت‌ها را در سرحداتشان وضع می‌نمایند. و وزیر امور خارجه روسیه هشدار می‌دهد که تهدید تروریسم کیمیایی یک واقعیت تلخ است که در عصر ما در حال ایجاد می باشد.
با تشکر از همکارم مقیم نایب برای ارائه فشرده خبرهای مهم. تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت رادیو آزادی موجودن، azadiradio.com یا azadiradio.org آدرس ماست. ساعت 5:33 دقیقه شام به وقت کابل شد. تا ساعت 6 دیگر مطالب و موضوعات خبری هم داریم، اما پیش از آن خلیل سلطانی تحولات ورزشی را دارد.
قرار است تیم ملی کرکت افغانستان اولین بازی تمرینی خود را با تیم ملی کرکت عمان در هند انجام دهد. عزیز الله فضلی معاون کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت که این بازی به تاریخ 5 مارچ در دهلی انجام خواهد شد. با گفته آقای فضلی تیم ملی کرکت افغانستان به تاریخ 6 مارچ بازی دوستانه خود را با تیم اسکاتلند انجام می دهد و بازی رسمی خود را در مسابقات 20 برای جهانی کرکت در مقابل این تیم به تاریخ 8 مارچ انجام خواهد داد. افغانستان در گروه خود با تیم‌های هنگ‌کنگ، اسکاتلند و زیمبابوه به رقابت می‌پردازد. مسابقات فوتبال ولایت سرپل به پایان رسید. عبدالحق فیضی رئیس فدراسیون فوتبال این ولایت به رادیو آزادی گفت که در این مسابقات 11 تیم از قریه‌زاد این ولایت اشتراک کرده بود و با پیروزی تیم فوتبال امید به پایان رسید. برای تیم‌هایی که برنده مقام‌های اول، دوم و سوم شدند، تحایف و تحسین نامه‌ها نیز اهدا گردید. بر اساس یک خبر دیگر، تیم ملی فوتبال افغانستان در مسابقات راهیابی به جام جهانی فوتبال به تاریخ 29 مارچ به مساف تیم ملی سنگاپور خواهد رفت. افغانستان بعد از این بازی به تاریخ 4 حمل سال آینده به مساف تیم ملی ژاپن خواهد رفت. و مسئولین ورزشی ولایت بغلان میگویند بازیکنان اوناس در این ولایت از نبود امکانات ورزشی شکایت دارند. احمد شاه مومنی، عامر ورزشی این ولایت، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت به دلیل نبود مکان مناسب بازیکنان اوناس نمی توانند در رشته های مختلف ورزشی سهم گیرند. آقای مومنی همچنان افزود فعلا بازیکنان اوناس در رشته های باسکتبال، والیبال در سطح مکاتب و تمرینات خود ادامه می دهند.
تحولات تازه ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. از همراهیتان تشکر. ساعت 5:35 شام به وقت کابل شد. آنچه در ادامه این ساعت خبری به تفصیل میشنوید این هند. دیدبان حقوق بشر میگوید سالانه ده ها زن و دختر افغان و یا حتی بیشتر از آن به بهانه معاینات طبی مورد تخطی های جدی تحقیر آمیز قرار میگیرند.
بین 400 تا 500 مکتب بسته داشتیم و اینا در پایان سال شماری مکاتب تا 700 مکتب بالا رفت در کل افغانستان.
سخنگوی وزارت معارف افغانستان بود که در مورد تعداد مکاتب بسته که در این کشور در این اواخر افزایش یافته سخن می گفت. وزارت مهاجرین و عودت کننده های افغانستان بار دیگر از کشورهای اروپایی این خواست را مطرح می کند.
خواست ما از کشورهای اروپایی است که با پناهجویان افغان تبعیضانه برخورد نکنه و تمام مسائل حقوق بشری اینا را در نظر بگیره.
در مورد انتخابات اخیر ایران نیز گزارش داره، ما را همراهی کنید. بار دیگر شما را من ستار فروغ به این ساعت خبری از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. شماری از کارشناسان نظامی و اعضای کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه در ارتباط به ادامه همکاری های نظامی میان روسیه و افغانستان ابراز خوشبینی میکنند. آنان میگویند که در شرایط فعلی افغانستان به همکاری های نظامی روسیه نیاز دارد. این در حال است که به اساس گزارش ها اخیراً رئیس جمهور اشرف غنی از وزارت دفاع این کشور خواسته تا برای نهایی سازی چارچوب توافقنامه همکاری های امنیتی با روسیه اقدام کند. ویدا برکی از کابل گزارش می دهد.
در ادامه همکاری های نظامی میان کابل و مسکو، روسیه بار دیگر تعهد ادامه همکاری هایش در بخش های مختلف و خصوص در بخش نظامی با افغانستان را کرده است. کارشناسان امور سیاسی و نظامی افغان روی اهمیت ادامه همکاری های نظامی روسیه با این کشور تاکید کرده میگویند که موثریت این همکاری ها بستگی به تنظیم آن در یک چهارچوب منظم دارد. فتح‌الله قیصری، عضو کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه، روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که در شرایط موجود افغانستان ناگزیر است تا برای تجهیز نیروهای امنیتیش از روسیه کمک مطالبه کند. آقای قیصری از چگونگی کمک های امریکا با نیروهای امنیتی افغان انتقاد کرده گفت که همکاری های نظامی روسیه نسبت به ایالات متحده امریکا برای افغانستان مؤثر واقع شده میتواند.
امروز افغانستان مریض است. یعنی از چهار طرف انتحاری ها تروریست ها همیش فقط لانه جور کرده. امروز مجبور است رئیس جمهور افغانستان دست خود دراز کنه که یک مرضیش حل کنه. این ساله روز یک اندازه امتحانش داده، همطور یک کار میتید افغانستان.
این در حال است که به روز دوشنبه رئیس جمهور محمد اشرف غنی هنگام دیدار با زمیر کابلوف، نماینده خاص روسیه برای افغانستان و پاکستان، گفت که حکومت افغانستان به زودی زمینه عملی شدن توافقنامه‌های امنیتی با روسیه را فراهم خواهد ساخت. بر اساس چهارچوب توافقنامه‌های امنیتی میان افغانستان و روسیه، هر دو کشور در بخش‌های نظامی با همدیگر همکاری خواهند کرد و انتظار می‌رود که بر اساس همین چهارچوب با روسیه برخی از توافقنامه‌ها در بخش نظامی نیز به امضا برسند. بانک بیشتر باورها بر این است که همکاری‌های نظامی میان افغانستان و روسیه حساسیت‌های را نیز در قبال خواهد داشت، اما شماره از کارشناسان نظامی افغان با این گونه استدلال‌ها موافق نیستند. هیگل سلیمان خیل یک تن از این کارشناسان می‌گوید که افغانستان در مشوره با متحدین بین‌المللی‌اش به خصوص ایالات متحده آمریکا و همکاری‌های نظامی با روسیه ادامه خواهد داد.
این که دولت افغانستان و رئیس جمهور این کشور و مشاور امنیت ملی با روسیه قراردادهایی را انجام می‌دهند، این همه بدون مشوره با آمریکا صورت نمی‌گیرد. حتما مشوره آمریکا در این مورد وجود دارد و آمریکا تایید کرده و آمریکا هم نمی‌تواند از طریق کشورش و یا اروپا سکتور امنیتی و دفاعی را اکمال کند و مجهز کند. از این رو روسیه برای ما خیلی نزدیک است.
آقای سلیمان خیر میگوید که هرچند افغانستان به عنوان یک کشور مستقل حق دارد تا همکاری‌های نظامی و سیاسیش را با سایر کشورهای جهان افزایش دهد، اما در مورد روسیه باید رضایت آمریکا را دریافت کند. کارشناسان نظامی افغان میگویند که برای کنترل اوضاع نابسامان افغانستان تجهیز و تقویت نیروهای امنیتی افغان حتمی است و حکومت باید برای پایان ناامنی‌ها از در مذاکره و صلح با طالبان مسلح پیش بیاید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ساعت 5:40 شام به وقت کابل شد. Human Rights Watch یا دیدبان حقوق بشر میگوید سالانه ده ها حتی صدها زن و دختر افغان به بهانه معاینات طبی مورد تخطی های جدی تحقیرآمیز و گاه گاه دردآور جنسی قرار میگیرند. معاینه بکارت نه تنها دشوار است، بلکه تخطی و آزار جنسی به حساب می آید که اغلبا از آن باعث ثبوت در مقابل دختران در محاکم در رابطه به اتهامات زنا استفاده می شود. در این حال مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغان افغانستان میگوید از حکومت این کشور خواستند تا برای جلوگیری از چنین اقدامات تلاش های جدی را باید به خرج دهد. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر در مورد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اخیراً با 53 زن و دختر افغان که جوانترین آن 13 ساله بود مصاحبه هایی را انجام داد که 48 تن از این خانم ها برای معاینات بکارت فرستاده شده بودند و این معاینات از سوی دکتران شفاخانه های حکومتی صورت گرفته بود. 20 تن از این زنان و دختران بیشتر از یک بار معاینه شده بودند و یکی از این خانم ها در مصاحبه‌ای که در دسامبر سال گذشته صورت گرفت گفته است زمانی که معاینه می شد در اتاق 6 نفر حضور داشتند. نتایج تحقیقات معاینه دکتر بعداً در مقابل زن یا دختری که متهم به زناست در محکمه به حیث ثبوت استفاده می شود. در نتایج این معاینات درج می شود که آیا این دختر باکره است یا این که مشغول فعالیت های جنسی بوده است. Human Rights Watch می نویسد معاینات بکارت اغلبا نادرستند، زیرا مردم فکر می کنند که پرده بکارت یک دختر با قرابت جنسی با یک مرد از بین می رود، ولی این مسئله واقعیت ندارد. شماره از دختران بدون پرده بکارت تولد می شوند و این بخش وجود دختران گاه گاه خود از بین می رود و این پرده حتی می تواند با وجود قرابت جنسی یک دختر با یک مرد از بین نرود. سریا صبرنگ مسئول بخش زنان در کمیسیون حقوق بشر افغانستان در همین مورد می گوید
اینا همه منشایشان اونمو فرهنگ حاکم مردسالار در افغانستان است و فکر می کنند که اونمو پرده بکارت معیار پاکی یک دختر هست، در صورتی که این پرده از نظر چون من خودم دکتر نسوی ولادی هستم این اشکال مختلف داره که این بعضی دخترها هستن که اصلا این پرده بکارت ندارن و بعضی ها به حد این زخیم هست که تا طفل اول این اصلا هیچ آسیب نمیبینه. بنابراین تشخیص ماندن از این که آیا مقاربت جنسی صورت گرفته یعنی این فوق العاده مشکل است. بنابراین بیشتر خانمای بیگناه، دخترای بیگناه حتی کشته میشن.
معاینات بکارت آنقدر غیر قابل اعتبارند که سازمان صحی جهان هم گفته است موثقیت این نوع معاینات از نظر علمی قابل اعتبار نیست و دکتران نباید چنین معاینات را انجام دهند. Human Rights Watch می نویسد ادامه معاینه بکارت از سوی دکتران شفاخانه های حکومتی در افغانستان بخشی از تخطی های وسیع از بدرفتاری با زنان و دختران است که اغلبا در قضیه های صورت می گیرد که در آن دخترانی که به سبب ازدواج‌های اجباری و خشونت‌های خانوادگی از خانه فرار می‌کنند، معاینه می‌شوند. Human Rights Watch می‌گوید حکومت افغانستان باید دستگیری این دخترها را متوقف نموده و اصلاحات را در قوانین وارد کند که چنین دستگیری‌ها را اجازه می‌دهد. دکتر سریا صبرنگ می‌گوید از حکومت افغانستان خواستند اقدامات لازم را برای جلوگیری از چنین تخطی‌ها اتخاذ کند.
ما از دولت تقاضا کردیم که در این قسمت تجدید نظر باید بکنن و به هیچ عنوان به شکل اجبار یک خانم به این معاینه یا بکارد یا معاینه نسایی اون مجبور نسازن و دیگه در زم اینمی پروسیجر عدلی و قضایی ما باید در این قسمت یعنی تغییرات باید ایجاد بشه و در زم ما چون در بخش طب عدلی هم ما متخصصین کافی نداریم که 90% مرد هستن خانم ها نیستن که این یک موزل است برای زن مسلمان افغانستانی ما.
این بیانات در حال ابراز شده است که با وجود تلاش‌های 14 سال گذشته برای بهبود حقوق بشر در افغانستان، زنان و دختران افغان هنوز هم با چالش‌های جدی حقوق بشری در سطوح مختلف مواجه‌اند.
ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی.
از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم در این ساعت خبری از رادیو آزادی تشکر. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را می توانید از ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان بار دیگر از کشورهای اروپایی می خواهد تا به حقوق بشری پناهجویان افغان احترام گذاشته و با آنان برخورد تبعیض آمیز نکنند. از سوی دیگر مسئولان این وزارت تاکید می کنند که برای حل مشکلات پناهجویان افغان یک کمیته تکنیکی را ایجاد کردند. جاوید حسنزاده با حفیظ احمد میاخیل مشاور احمد باتی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان صحبت کرده و نخست از وی در مورد اقدام این وزارت در زمینه رسیدگی به مشکلات تازه پناهجویان افغان در برخی از کشورهای اروپایی سوال کرده است.
واقعا پناهجوهای افغانی که به یونان رفتن و به دیگر کشورهای اروپایی در بسیار شرایط سخت زندگی میکنن، مشکلات دارند. تن یک تعداد کشورهای اروپایی در این اواخر مرزهای خود بر روی خود بسته کرده. هر نوع محدودیت مرزی از کشورهای اروپایی بر روی مهاجرین افغان نقض کنوانسیون 1951 ژنو است و نقض حقوق بشری پناهجویان است. خواست ما از کشورهای اروپایی است که با پناهجویان افغان تبعیضانه برخورد نکنه و تمام مسائل حقوق بشری اینا را در نظر بگیره.
قبلا گفته شده بود که از بلغاریا هیئت فرستاده میشه تا مشکل از این مهاجرین را در یونان از نزدیک بررسی بکنه. در این مورد پیشرفت‌ها چی است؟ آیا این هیئت به یونان رفت یا خیر؟
متاسفانه افغانستان در یونان سفارت نداره و در این آخر تلاش ها جریان داره تا سفارت و یا هم سیاسی نمایندگی سیاسی در یونان ایجاد کنه تا با مشکلات پناهجویان افغان در آن کشور رسیدگی شود. سفارت افغانستان در بلغاریا به شکل غیر مقیم در یونان کار میکنه و چند قبل یکی دو نفر به یونان از این سفارت فرستاده شده بود تا به خاطر ایجاد سفارت یا نمایندگی سیاسی و مشکلات پناهجویان افغان با مقامات یونانی صحبت کنند.
یکی از امیدهای مهاجرین افغان که در مقدونیا و در یونان و در مرز با کشورهای اروپایی قرار دارن همی فعلا دچار مشکل هستن، حکومت افغانستان از چشم امید به حکومت دارن که حکومت افغانستان برای حل مشکلات از اینا اقداماتی را انجام بده. چی اقدامات دیگه را روی دست دارین؟
حکومت افغانستان تلاش کرده تا از حقوق اتباعی بیرون از کشور دفاع کنه. جلسات متعدد ما در کابل و همچنان در بیرون از کشور با مقامات اتحادیه اروپا با سفیرای کشورهای
اتحادیه اروپا داشتیم و یک کمیته تخنیکی و رهبری وزارت امور مهاجرین ایجاد شده که وزارت خارجه، وزارت داخله و وزارت کار امور اجتماعی عضویت این کمیته را داره. این کمیته در مجموع کار میکنه تا یک زمینه مذاکرات رسمی میان افغانستان و اتحادیه اروپا را به سطح وزرا مهیا بسازه و با یک تفاهم واضح با افغانستان با کشورهای اتحادیه اروپا برسه.
حافظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین و عودت کننده های افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
جهان علی عزتیار از ولایت دایکندی نوشته است که سهم کشورهای منطقه در پروسه صلح افغانستان از اهمیت زیاد برخوردار است. محمد عادل ایماق از بغلان نوشته است حمله های انتحاری نشان دهنده این است که مخالفان مسلح خواهان صلح نیستند. و عبدالوکیل نیکمل از ولسوالی نادعلی ولایت هلمند نوشته است که طالبان مسلح باید به پروسه صلح بپیوندند، زیرا از جنگ و درگیری چیز ساخته نمی شود. ساعت 5:50 شام به وقت کابل شد. مطالب خبری ما را در این ساعت خبری ما ادامه می دهیم. وزارت معارف افغانستان می گوید که شمار مکاتب مسدود شده در سال جاری شمسی در این کشور از 400 مکتب به بیش از 700 مکتب افزایش یافته است. مسئولان این وزارت دلیل مسدود شدن این مکاتب را ازدیاد ناامنی ها می خوانند. بیشتر در این گزارش از ویدا برکی بشنوید.
در حال که افغان ها از سالها به این طرف بهای گزاف و جبران ناپذیر جنگ در این کشور را با تمام وجودشان می پردازند، وزارت معارف افغانستان می گوید که به دلیل گسترش ناامنی ها شمار مکاتب مسدود در کشور نیز افزایش یافته است. مجیب مهرداد سخنگوی این وزارت روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که بر اساس بررسی های آنان شمار مکاتب مسدود در سال 1394 خورشیدی در نقاط مختلف کشور از 400 به بیش از 700 مکتب افزایش یافته است. آقای مهرداد میگوید هرگاه شدت درگیری های مسلحانه در سال 1395 افزایش یابد، ممکن تاثیرات منفی بالای روند آموزش داشته باشد و ارقام مکاتب مسدود به مراتب بلند برود.
متاسفانه در پایان سال 94 شمار مکاتب بسته بالا رفت، بین 400 تا 500 مکتب بسته داشتیم و اینا در پایان سال شماری مکاتب تا 700 مکتب بالا رفت در کل افغانستان. اگر وضعیت خوبتر شود طبیعی است که مکاتب باز میشن، ولی اگر جنگ ادامه پیدا بکنه طبیعی است که این نگرانی وجود داره که مکاتب بسته شمارش بالا بره.
بر اساس معلومات سخنگوی وزارت معارف، شمار زیاد از این مکاتب مسدود در ولایت‌های ناامن کشور از جمله هلمند، قندهار، غزنی، ننگرهار، کندوز و برخی دیگر از ولایت ها است. پیش از این وزارت معارف افغانستان گفته بود که به دلیل ادامه جنگ و تهدید طالبان مسلح در نقاط مختلف کشور نزدیک به 500 مکتب مسدودند. این در حال است که انجمن موسوم به قلملار ارقام ارائه شده جدید از مکاتب مسدود در کشور را نادرست خوانده میگوید که همکنون حدود 1300 مکتب در سراسر کشور مسدود است. عطاالله بیسا رئیس این انجمن روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنان اخیراً سروی‌هایی را در خصوص چگونگی مسدود شدن مکاتب در کشور انجام دادند. آقای بیسا میگوید که یافته‌های این سروی‌ها متفاوت تر از آن چی است که وزارت معارف کشور اعلام می‌دارد.
در حدود 12.5 الی 13 مکاتب ما بسته داریم بر کل افغانستان. علت اصلی ایشان پساب است. ما زیاد جای داریم که اونجا هیچ ناامنی است. حال ناامنی یعنی چیز سبب نمیشه که مکاتب ما را بسته شود. مکتب بند است، پیسهش میره، ما یا یگان جای ضرورت مکتب بسته این غفلت خود وزارت است.
سخنگوی وزارت معارف افغانستان هرچند در مورد اینکه مشخصاً چه تعداد اطفال به دلیل مسدود بودن مکاتب از درس و تعلیم به دور خواهند ماند معلومات نداد، اما گفت که در سال جدید تعلیمی 1,000,000 طفل جدید الشمول به مکاتب خواهند رفت. با این همه اولسی جرگه افغانستان نیز نسبت به افزایش شماره مکاتب مسدود در کشور ابراز نگرانی می کند. عبدالودود پیمان یگوز و کمیسیون امور معارف این جرگه در صحبت با رادیو آزادی با مکلفیت های حکومت افغانستان در خصوص فراهمسازی زمینه های آموزش و پرورش به اطفال این کشور اشاره کرد.
این محاسبه را که اینا دادن دقیق است. اگر جنگا پیشگیری نشوه به سبت رهبری وزارت دفاع آدم های مناسب که توان مدیریت جنگ در شرایط جنگ دارن مقرر نشن تغییر و تبدیل نده، این سال پیش روی رسواتر و خرابتر و مردم ما در پریشانی بیشتر مواجه خواهند شد.
شمار از اعضای ولسی جرگه افغانستان بدین باورند که تداوم جنگ، بی‌ثباتی و مشکلات اجتماعی در افغانستان از بی‌سوادی و سطح سواد پایین منشأ می‌گیرد. آنان از حکومت می‌خواهند تا تلاش‌های زیادی را برای فراهم ساختن زمینه‌های آموزشی برای تمام اتباع کشور یکسان به خرج دهد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رادیو آزادی.
در انتخابات ایران که اخیراً برگزار شد، میان روان اکثریت کرسی‌های پارلمان و شورای خبرگان را به دست آوردند. اعضای شورای خبرگان ایران صلاحیت انتخاب رهبر مذهبی جمهوری اسلامی را داشته و در شکل دادن آینده ایران نقش خیلی مهم را بازی خواهد کرد. آرش همایون گزارش می‌دهد.
میانه‌روان در انتخابات مجلس نمایندگان و شورای خبرگان ایران که اخیراً برگزار شد اکثریت را به دست آوردند. 88 عضو شورای خبرگان ایران که برای 8 سال انتخاب می شوند صلاحیت انتخاب رهبر جدید مذهبی این کشور را دارند که به جای آیت الله علی خامنه‌ای انتخاب خواهد شد. آیت الله علی خامنه‌ای که در سال 1989 میلادی بعد از وفات آیت الله روح الله خمینی به حیث رهبر مذهبی ایران انتخاب شد، 76 سال دارد و در سال 2014 میلادی در اثر بیماری سرطان مورد عملیات جراحی پروستات قرار گرفت و اخیراً نگرانی‌های در مورد وضعیت صحی وی در ایران افزایش یافته است. نمایندگان تازه انتخاب شده مجلس نمایندگان و شورای خبرگان ایران می توانند در شکل دهی آینده این کشور نقش سازنده را بازی کنند. آینده کشوری که عمیقاً بین تندروانی که با غرب مخالفند و میانه روانی که می خواهند آزادی ها را بیشتر ساخته و روابط را با جامعه جهانی بهبود بخشند تقسیم شده است. رضا علیجانی کارشناس مسائل ایران که در فرانسه مقیم است با اشاره به موفقیت اخیر میانه روان در انتخابات ایران در صحبت با رادیو آزادی گفت:
این یه مدار بستگی به دولت های روحانی داره که حالا که یه مدار پایگاهش قوی تر شد و مجلس همسوتر شد با دولت، آیا از این پایگاهش استفاده میکنه که یه مدار جریان آقای خامنه‌ای رو عقب بزنه یا نه؟ ولی اگر یه روز در ایران بره به سمتی که مجلس خبرگان بخواد رهبر جدیدی انتخاب بکنه، اگر در ایران یک رهبر میانه رو بیاد یک اتفاق بزرگه، چون در ایران به طبق قانون اساسی رهبر اختیارات خیلی زیادی داره. این اصلا قابل مقایسه با رئیس جمهور و پارلمان نیست.
شورای خبرگان ایران که از روحانیون اسلامی متشکل است، بر علاوه انتخاب رهبر مذهبی می تواند او را خلانیز کند و یا سیاست‌های وی را مورد انتقاد قرار دهد. اما حقیقت این است که این شورا همیشه از رهبری مذهبی پیروی کرده است. بانک رهبر مذهبی در ایران از صلاحیت‌های خیلی زیاد برخوردار است و رضا علیجانی کارشناس مسائل ایران این نکته را تایید می‌کند، اما اختیارات وی را مطلق ندانسته می‌گوید.
این درسته که رهبر شاید 60% اقتصاد ایران دست نهادهایی است که متصل به رهبری هست، ولی دولت به هر حال بودجه کشور دست دولته، نظام اداری کشور دست دولته. ما در ایران حدود 2000 تا مدیر کل داریم. این 2000 تا رو یه دولت منصوب بکنه.
به نوشته آژانس خبری اسوسییتد پرس، بانک اعضای شورای خبرگان ایران باید فراتر از سیاست‌ها قرار داشته باشند، اما اکثریت آنها به کمپ‌های سیاسی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور سابق که به میانه‌روان مربوطند و آیت الله احمد جنتی که گروه تندروان ایران را رهبری می‌کند ارتباط دارند. در انتخابات اخیر شورای خبرگان، حسن روحانی، هاشمی رفسنجانی و آیت الله احمد جنتی کرسی هایشان را در این شورا حفظ کردند. شورای خبرگان ایران که از وفات آیت الله روح الله خمینی در سال 1989 تا اکنون صرف یک بار رهبر مذهبی این کشور را انتخاب کرده است، اکثر فعالیت هایش را در خفا انجام می دهد و به شکل مخفیانه زندگی شخصی و اجتماعی مردم ایران را نظارت می کند. هاشمی رفسنجانی در ماه دسامبر سال گذشته میلادی این تابو را شکست و اظهار داشت که یک کمیته این شورا لست جاگزین احتمالی آیت الله علی خامنه ای را ترتیب کرده است. در صورتی که آیت الله علی خامنه ای وفات کند و یا هم توان کار را نداشته باشد، این شورا برای تعیین جاگزین وی تدویر جلسه خواهد داد و بعد از رایگیری سری بر اساس اکثریت ساده جاگزین وی را تعیین خواهد کرد.
تشکر که تا حال در این ساعت خبری با ما بوده. این ساعت 5:59 دقیقه شام به وقت کابل شد. حالا هم مروری بر مهمترین خبرهای روز و برخی از مطالبی که در این ساعت خبری پخش شد. وزارت خارجه افغانستان ابراز امیدواری میکند که مذاکرات مستقیم صلح با طالبان مسلح در جریان هفته جاری در اسلام آباد برگزار شود. محمد حنیف اطمر مشاور امنیتی ملی افغانستان سرگرم دیدار از ترکمنستان است و از آن کشور خواهان ایفای نقش در روند صلح افغانستان می شود. و وزارت معارف افغانستان می گوید که تعداد مکاتب بسته در این کشور به 700 مکتب افزایش یافته است. بار دیگر شما سپاسگزاری میکنیم که در این ساعت خبری با ما بودین. آهسته آهسته رسیدیم به پایان این ساعت خبری. در اخیر هم دو مجله خبری داریم که مجله نخست خبری به میزبانی همکارم رضوان مراد پیشکش میشود. مراد صاحب خوش آمد.